ماسک رو که مهمترین بخش این شیوه نامه ها هست رو از یاد نبرید. با اعلام ساعت 9 دعوت میکنم برنامه دیگری رو از شبکه سلامت بشنوید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زستگیم آغازی دوباره، زستگیم آغازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. تولید کننده ایرانی.
سید سینا دوریتیم هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان داروسازی برسان فارم دلبرز. در سه بخش فعالیت می‌کنیم. یکی از بخش‌ها یا اولین بخش توسعه دانش فنی داروهای بیولوژیک و داروهای با تکنولوژی بالا هستش که نمونه خارجی دارند ولی نمونه داخلی ندارند و برای اولین بار در کشور هستش که دانش فنیشون توسعه پیدا میکنه. اولین دارویی که در این حوزه و در بخش توسعه دانش فنی داروهای بیولوژیک توسعه دادیم و توسطش شرکت به دانش بنیان تبدیل شد، داروی رسپوریکیز بود. داروی وارداتی هستش و برای اولین بار در کشور توسعه دانش فنیش توسط شرکت اتفاق افتاد و در واقع در حال انتقال تکنولوژی به یکی از شرکت‌های داروسازی جهت تولید صنعتی هستیم. دوستان تحقیق و توسعه در حال کار بر روی پروژه هپارین هستند. برای اولین بار در کشور یکی از داروهای استراتژیک کشور محسوب میشه با توجه به ارزبری بالایی که واردات ماده اولیه‌اش داره و در واقع میتونه بومی سازیش خیلی کمک کنه به اقتصاد سلامت کشور. در بخش دوم توسعه دانش فنی و تولید مکمل‌های بیولوژیک رو دنبال می‌کنیم. در این بخش ما اومدیم با توجه به اینکه در بازه زمانی مربوط به اوج کرونا بودیم، مکمل‌هایی که در کشورهای دنیا در رابطه با تقویت سیستم ایمنی استفاده می‌شد رو بررسی کردیم و برای اولین بار در کشور مکمل‌های مشتق از کلستروم یا اولین شیر گاو بعد از زایمان رو تولید کردیم و وارد بازار دارویی کشور کردیم که الان در بخش در واقع تقویت سیستم ایمنی عموم مردم قابل تهیه هستش. در همین بخش، یعنی در بخش توسعه دانش فنی مکمل‌ها و همچنین تولید مکمل‌های بیولوژیک، در حال استخراج کلاژن از پوست ماهی باز برای اولین بار در کشور هستیم که یکی از مواد اولیه بسیار مصرف در صنعت دارویی به ویژه صنعت مکمل هستش و میتونه باز بومی سازیش به جلوگیری از خروج ارز از کشور کمک بکنه.
مثل حمایت.
اساس تحقق اقتصاد دانش بنیان از نظر دولت علم و فناوریه.
دکتر روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
تقریبا جلسه‌ای حضور نیست که در موضوعات مختلف شخص آقای رئیس جمهور و بقیه اعضای هیئت دولت تأکید روی این موضوع نداشته باشن. به هر حال با گفتمانی که حضرت آقا تو این سالها ساخته، الان دیگه حوزه علم و فناوری و صنعت دانش بنیان گفتمان جمهوری اسلامی شده. بنابراین این گفتمان کاملا جاری و ساریه. در رأس همه این مسائل و این گفتمان قانون مترقی جهش تولید دانش بنیانه که انشالله اگر توفیق پیدا بکنیم این قانون رو درست اجرا بکنیم و اصلاح بکنیم برای سالهای بعد اگر نقایصی داشته باشه، قطعا یک حرکت عظیم ملی برای تحقق این موضوع اتفاق خواهد افتاد. دولت عزم جدی داره بر حمایت از کسب و کارهای دانشجوها، فناورانی که از دانشگاه ها میان بیرون، فناوران و صنعتگرانی که دنبال حل نیازهای و مسئله های کشور هستند و بزرگترین قدمش هم توی این مسیر انشاءالله در اختیار قرار دادن بازار محصولات داخلی خواهد بود.
هر جای این خواب گل زده جوونه، با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه.
دنیای آخر.
سید سینا دره‌یتیم هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان داروسازی برسان فارم دلبرز. در بخش سوم، بخش در واقع توسعه دانش فنی داروهای بیولوژیک رو دنبال می‌کنیم. از حدود 2 سال پیش روی پروژه گونادوتروپین دامی مشتق از پلاسمای اسب باردار کار کردیم. با توجه به واردات بالغ بر 200 میلیاردی که هر سال به کشور داشت و در واقع ارزبری بالایی که این دارو یعنی هورمون پی ام اس جی برای کشور تحمیل می‌کرد، کار تحقیق و توسعه‌اش رو از 2 سال پیش شروع کردیم. از ابتدای سال با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم در رابطه با دامپروری و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در حوزه دامپروری تاکید داشتن، فعالیت‌هامون رو جدی‌تر کردیم و تلاش‌هامون مضاعف شد تا اینکه توسعه دانش فنی دارو و هورمون پی ام اس جی برای اولین بار در کشور انجام گرفت. هم اکنون در حال در واقع آماده سازی زیرساخت‌ها برای تولید صنعتی هستیم. امید داریم که تا پایان سال 1401 بتونیم که زیرساخت رو آماده بکنیم و اولین بچ این هورمون و این داروی بسیار با ارزش که پتانسیل صادراتی خیلی بالایی هم داره به کشورهای مختلف رو داشته باشیم. با توجه به اینکه سال دانش بنیان بود، خب تاکیداتی که داشتن مسئولین کشور برای توسعه فعالیت‌های دانش بنیانی، اتفاقات خوبی افتاد، ولی باز جا داره که خیلی بیشتر تلاش بشه در این حوزه. با توجه به اینکه حدود 9 ماه از ابتدای سال گذشته، تغییرات و در واقع میشه گفت که ارزش افزوده‌های بیشتری رو متصور بودیم و انتظار داشتیم که به این حوزه داشته باشن از طرف سیاست‌گذار و از طرف در واقع نهادهایی که زیرفت و مرتبط هستن. اون چی که حالا اذیت میکنه شرکت‌های دانش‌بنیان رو، برایشون سخت هستش و کار رو پیچیده میکنه، گاهن بوروکراسی‌های اداری مختلفی هستش که در سازمان‌های مختلف وجود داره. این بوروکراسی‌ها باعث میشه که شرکت‌های دانش‌بنیان وقتشون رو که اصولاً و لزوماً باید بر سر تحقیق و توسعه فرآورده‌هاشون بگذارن و تخصیص بدن، اختصاص میدن به یک سری کارهای اداری و یک سری بوروکراسی‌های پیچیده. به نظر میرسه اگر ما در هر وزارتخونه یک نهاد و یک ارگان و یک در واقع واحد مرتبط با دانش‌بنیان داشته باشیم که پرونده شرکت‌های دانش‌بنیان در سازمان مربوطه خارج از نوبت سایر پرونده‌ها رسیدگی بشه و با سرعت بیشتری بهشون پرداخته بشه، خیلی مشکلات رو کم می‌کنه.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش به افراد بده.
طبیعت از بین بره.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنیم خدمت شما شهروندان ایرانی. در 19 روز از آذر 1401 یک بار دیگه این فرصت رو به دست آوردیم که در کنار شما و در خدمت شما باشیم. راستی برای ارتباط با افق روشن شماره پیامک 3102 در اختیارتون هست و البته میتونید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 هم در تماس باشید. امیدواریم که اوضاع کسب و کار شما، شهروندان و هموطنان ایرانی خوب باشه. میدونید که حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل یکی از مهمترین ارکان حقوق بشری و شهروندیه. حق بر اشتغال از جمله حقوقیه که دولت و مردم در مورد اون تکلیف سلبی دارن. یعنی دولت و مردم نباید اشخاص رو از انتخاب شغل و از داشتن شغل مناسب محروم کنن. از طرف دیگه تکلیف دولت در این مسئله یک تکلیف ایجابیه، یعنی دولت باید شرایطی رو فراهم کنه تا برای اشخاص شغل ایجاد بشه. گاهی از زبان مسئولان شنیده میشه که دولت نباید برای افراد شغل ایجاد کنه، اما واقعیت اینطور نیست. یعنی حتی اگه دولت نتونه شغل ایجاد کنه، دولت باید شرایط اشتغال در کشور رو هموار کنه و فضایی رو ایجاد کنه تا اشخاص شایسته و مستعد به شغلی که مایلن مشغول بشن. حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر قید شده. بنابراین دولت نه تنها نمیتونه از زیر بار این تکلیف مهم شانه خالی کنه، بلکه باید در مقابل عملکردش پاسخگو باشه.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، برنامه افق روشن رو با موضوع حق بر اشتغال تقدیم می‌کنیم. به یاد داشته باشید که فراهم کردن امکان اشتغال به کار و ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل مواردیه که با نگاهی به آمار اشتغال و حمایت از بیکاران و انتخاب شغل مناسب میتونیم عملکرد دولت‌ها رو ارزیابی کنیم. لطفاً در ادامه گزارشی از وضعیت کار و اشتغال فارغ التحصیلان و همینطور سهم بخش خدمات، صنعت و کشاورزی در اقتصاد ایران رو طی بهار 1401 بشنوید.
نرخ بیکاری بهار 1401 9.2% گزارش شده. عددی که از بهار سال 1400 بالاتر و از بهار سال 99 کمتره. اما اینجا میخوایم ریز بشیم رو داده ها و ببینیم وضعیت اشتغال فارغ التحصیلا و جوونا نسبت به قبل بهتر شده یا بدتر. حالا اگه وضعیت بیکاری بین گروه های سنی رو با دقت بیشتری نگاه کنیم، نرخ بیکاری بین افراد 15 تا 38 سال به 16.6% رسیده و اگه سراغ جوانترهایی بریم که فقط 15 تا 24 سال سن دارن، این نرخ به 24% میرسه. یه نکته جالبم اینه که سهم جمعیتی فارغ التحصیلان آموزش عالی از بیکاران به 39.7% رسیده. یعنی میشه گفت که از 5 فرد بیکار و در جستجوی کار 2 نفر از اونا دارای تحصیلات دانشگاهی هم هست. سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی در جمعیت شاغل چگونه هست؟ دانش آموختگان دانشگاه ها دارن سهم بیشتری از بازار کار رو میگیرن و 26.6% شاغلین تحصیلات عالی دارن و خب این هم طبیعیه. با افزایش جمعیت دانشگاهیان هم بیکاران این گروه زیاد شده و هم شاغلین با تحصیلات عالی بیشتر شده. حالا که سراغ بازار کار رفتیم خوبه بدونیم که بخش خدمات در اقتصاد ایران 51% شاغلین رو به کار گرفته، 33% در بخش صنعت و 16% هم در بخش کشاورزی فعالن. تعداد شاغلین بخش کشاورزی در بهار در 2 سال اخیر نسبت به سالهای قبلش کمتر شده و برای دومین فصل متوالی بیشتر از 12 میلیون نفر در کسب و کارهای خدماتی فعال هستند.
سپاس از شما شنوندگان گرامی که همراه هستیم با برنامه افق روشن، همزمان با روز جهانی حقوق بشر در ارتباط با حق بر اشتغال قرار هست که در این برنامه بیشتر صحبت کنیم. در حال حاضر آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار حوزه اقتصادی هم در استودیوی برنامه افق روشن حضور دارن. آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم. در بخش از برنامه گفتیم که حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی کشور ما و همینطور اسناد بین‌المللی حقوق بشر اومده و دولت‌ها نمیتونن از زیر بار این تکلیف مهم شونه خالی کنن. به هر حال دولت‌ها مکلف هستن که برای شهروندانشون شغل مناسبی ایجاد کنن، توانمندشون کنن. خیلی از جوامع هستن که واقعا نرخ بیکاریشون بالاست. در برنامه امروز افق روشن راجع به این مسئله و شرایط فعلی کشورمون هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در ارتباط با حق بر اشتغال جناب آقای علی اکبری، دولت‌ها به هر حال وظیفه‌شون هست که شغل ایجاد کنن، اما آیا دولت‌ها میتونن مردم رو مکلف و مجاب کنن که به اون شغلی که خودشون میخوان بفرستن؟
ببینید، توی یه سری کشورها که عنوان کشور پیشرفته رو دارن یه کاری رو انجام میدن و سالهاست اون رو دارن اجرا میکنن. این که از زمانی که مثلا یک دانش آموز در مدرسه داره در حال تحصیله، استعدادهای اون فرد شناسایی میشه که ببینم به کدوم رشته علاقه من و توی اون کدوم رشته میتونه که توانمند باشه، اون موقع مهارت آموزیشون رو به اون سمت هدایت میکنن. کاری که ما توی کشورمون مثلا در حد 1-2 ساله مثلا داریم انجام میدیم، در صورتی که معاونتش سالهاست که در کشور وجود داره. ولی واقعا ما چقدر مثلا این بحث آموزش فنی حرفه ایمون رو چقدر جدی گرفتیم برای دختران و پسران؟ ببینید، ما همچنان یه رویه سنتی رو داشتیم و همون رویه سنتی رو داشتیم ادامه میدادیم، در صورتی که ما باید به سمت یه سری موارد بریم و اون به قول معروف سنت شکنی بکنیم. به عنوان مثال، مثلا توی یه سری کشورها مثلا میان در مورد دوخت مثلا پارچه اتومبیل، صندلی اتومبیل مثلا یه مهارت دیگه کسی هم بلدی، ولی ما خیلی فاصله داریم با اون کشورها. و این که شما میفرمایید که دولت‌ها میتونن مثلا طرف رو مجاب کنن، بله میتونن مجاب کنن، ولی نمیتونن بگن که مثلا شما حتما ما برید در این شغل، ولی میتونن هدایتش کنن و اون سمت. و دقیقا یه موضوعی که هستش، ما تعداد زیادی بیکار داریم که هیچ مهارتی ندارن. ما میگیم که دولت باید یه کاری انجام بده، منتها دولت باید نه اینکه براشون مثلا استخدام دولتی بکنن. و اینم بهتون بگم که در موضوع بیکاری در کشورهایی وجود داره که اقتصادشون دولتیه، مثل ما. کشورهایی که اقتصاد بخش خصوصی دارن خیلی کمتر با این موضوع مواجهن.
درسته. الان حدود 40% از بیکاران جمعیت کشور ما رو فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل میدن. بیکاری برای افراد 15 تا 38 ساله هم 16.6% و این عدد نشون میده که بازار کار برای بخش جوان و تازه آموزش دیده جای مناسبی وجود نداره. برمیگرده به همون مهارتی که شما اشاره فرمودین. هرچند که فارغ التحصیل دانشگاهی و مدارج عالی هستن، ولی احتمال زیاد مهارت کافی برای جذب بازار کار رو ندارن.
این در کنار اون تحصیلی که دارن انجام میدن، حتما اون بحث مهارت آموزی باید در توی دانشگاه ها و حالا اینکه میگیم دولت ها در حالا محیط بیرون از دانشگاه، بله، حتما باید انجام بشه. تا زمانی که فارغ التحصیل یک نفری فارغ التحصیل میشه با دانش علمی و مهارت کافی وارد بازار کار بشه، اون زمان دیگه بعید میدونم که مثلا کسی بیکار باشه. چون بخاطر اینکه همه دنبال، یعنی شرکت ها هم دنبال همچین افرادی هستن.
سپاسگزارم. در ادامه گفتگو خواهیم داشت با آقای حمید حاجی اسماعیلی، تحلیلگر و پژوهشگر بازار کار. آقای حاجی اسماعیلی گرامی سلام عرض می‌کنیم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بر شما. آقای حاجی اسماعیلی، در ارتباط با حق بر اشتغال می‌خوایم صحبت کنیم، اما من می‌خوام نگاهی داشته باشم به آمار مرکز آمار. تحلیل جدید مرکز آمار ایران از وضعیت جابجایی نیروی کار از تابستان سال 1400 به تابستان 1401 نشون میده که بیشترین جابجایی در نقاط شهری و روستایی مربوط به انتقال وضعیت نیروی کار از بیکار به شاغل بوده. این نشون میده که جمعیت بیکار ما در این بازه زمانی به نسبت دوره مشابه کمتر شده؟
ببینید، من قبلا هم در این خصوص تو رسانه ها صحبت کردم، چون دولت مدعی بود که بخشی از اقداماتی که در راستای اشتغالزایی انجام داده منشر به کاهش بیکاری در کشور شده. ببینید، ما دقیقا یه دو سالی رو شرایط سخت کرونایی رو داشتیم و با تقریبا شروع دولت 13 روزهای پایانی محدودیت های کرونا رو طی کردیم. خب آماری که ناظر به پایان تابستان تقریبا زمانی است که چند ماه قبلش تقریبا میشه گفت شرایط کرونایی فروکش کرده و طبیعی بود که خیلی از مشاغلی که در کشور ما دچار مشکل شده بودن یا محدودیت براشون ایجاد شده بود دوباره احیا بشن. خب این خودش رو خیلی برجسته در بازار میتونه نشون بده.
بله.
بنابراین اون چی که اتفاق افتاد برداشته شدن محدودیت های کرونا بود و یک شرایط جدیدی که ما اون رو به وضوح مخصوصا در بخش خدمات که اشتغال ما بالاست اون رو محسوس احساس کردیم. بنابراین این بر نمیگرده به برنامه های اشتغال زایی دولت، چون به هر حال دولت وزارت کار که پیگیری این کار همان کننده این کار بود نزدیک 5-6 ماه وزیر نداشته. بنابراین شرایط طبیعی به لحاظ رفع محدودیت های کرونا خودش شرایط خوبی رو در کشور ایجاد کرد، بخش زیادی از مشاغل ما احیا شد. اما ببینید، اشتغال همیشه جزء 3-4 مؤلفه خیلی جدی در هر کشوری هست که میتونن مبانی اون کشور رو به لحاظ توسعه و وضعیت مطلوب بسنجن. خب در شما چون فرمودید که بحث حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مطرح میکنید، اشتغال واقعا از مصادیق اعلامیه حقوق بشر هستش. خب قطعا موضوع مهمی، چون افراد اگر شغل نداشته باشن دغدغه دارن، نگرانی دارن، عدم آرامش دارن و امکان این که بتونن به راحتی وضعیت خوبی رو برای سعادتشون تأمین بکنن ندارن. و این بحث ما قانون اساسیمون هم تأکیدات خوبی داره.
بله.
اصل 28 قانون اساسی اصلا ناظر به همین مسئله است که هر فرد حق داره که یک شغل مناسب داشته باشه و اون شغل رو با آزادی انتخاب بکنه و دولت هم مکلف هست که تمهیدات چنین شرایطی رو برای اشتغال افراد فراهم بکنه. الان خود شما فرمودید که نرخ بیکاری بر اساس آمارهایی که رسما از طرف مرکز آمار اعلام شده در فارغ التحصیلان بالای 40%.
بله.
در جوانان بالای 24%. اینا آمارهایی است که همین تابستان، پایان تابستان منتشر شده. یا در زنان ما نرخ بیکاریمون الان بالای 35%.
و اینکه آقای حاجی اسماعیلی، دولت‌ها در طول دوران گذشته نتونستن شغل ایجاد کنن و تعداد بیکاران رو به افزایشه، خب بماند، قطعا دلایل و عوامل مختلفی داره. در جایی از صحبت خودتون اشاره کردیم به واژه توسعه. در گزارشی که ما شنیدیم، طی تابستان سال جاری بیشترین نیروی انسانی جذب به بخش خدمات شدن، 33% جذب به صنعت شدن و 16% جذب حوزه کشاورزی. خب 16% بخش کشاورزی نشون میده که در حوزه‌ای که ما باید به امنیت غذایی کمک کنیم و همینطور مولد باشیم، نسبت به بخش خدمات میزان رشد جمعیت شاغل خیلی کمتر بوده. هرچند که دولت ها مکلف هستن که شغل برای ساکنان یک کشور ایجاد کنن، ولی مسئله که خیلی مهمه اینه که آیا شغلی که ایجاد میکنی به توسعه کشور کمک میکنه، شغلی که ایجاد کردی مولد هست یا خیر؟
بله همینطوره. ببینید، یکی از علتهای اساسی که ما اشتغالمون در بخش خدمات بیشتر و برتر نسبت به بخش کشاورزی و صنعت اینه که بخش بخش خدمات نیازهای روزمره زندگی مردمه، یعنی اونجا بحث منابع توزیع مصرفه و کارهای روزمره مردم که با اون درگیر هستن. خب اونها ناچارن اتفاق میفته، خب در اون بخش هم اشتغال زیاد میشه.
بله.
اما در بخش کشاورزی و صنعت که میبینید ما روش نداشتیم، برای اینکه ما راهبرد نداریم. شما توجه کنید ما 6 برنامه 5 ساله بلند مدت رو در کشور طی کردیم، هیچ کدوم از این برنامه حتی تا 30% محقق نشده. خب ببین الان برنامه 6م 1 سالم ازش گذشته، ما در آستانه برنامه 7م هستیم و شرایط و دورنمای امکاناتی که در کشور هست باز برنامه 7م رو دچار مشکل میکنه. بنابراین تا ما استراتژی مناسبی برای بخش کشاورزی و بخش صنعتی نداشته باشیم، امکان توسعه اون بخش فراهم نمیشه. ما در بخش کشاورزی حتی در سالهای شرایطمون به لحاظ اشتغالی بهتر هم بود، ولی این خوشحالیایی که اتفاق افتاد، عدم امکان و استفاده بهینه از منابع آبی کشور، بخش کشاورزی هم دچار مشکل کرده. چون شعارهایی که گاهن در بخش کشاورزی داده شد، عدم برنامه‌ریزی صحیحی که برای بخش کشاورزی بود، منابع آب و خاک ما رو دچار مشکل کرد و در اون بخش ما نتونستیم توسعه لازم رو ایجاد بکنیم. نشون میده که راهبردها هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت دچار مشکل، نتونسته به توسعه کشور
کمک
و در اشتغال ظرفیت سازی اشتغال کمک بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای علی اکبری.
آقای حاج اسماعیلی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما. بخیر
سلامت باشید. آقای حاج اسماعیلی، ما ابتدای برنامه در مورد مهارت آموزی صحبت کردیم، می‌خواستیم ببینیم که حالا این مهارت آموزی که حالا تقریبا 2-3 ساله که مثلا توی کشور ما خیلی دارن در موردش صحبت میکنن، اون بحث درس و ایناش بوده، مون تا در مورد بحث مهارت آموزی به صورت واقعی مثلا 2-3 ساله دارن صحبت میکنن. اساسا دولت در این زمینه چقدر میتونه کمک بکنه که این بخشی از این مشکل اشتغال حل بشه؟ چون ما یه آماری داریم که شما میفرمایید که مثلا یه تعدادی از جوانان مثلا خب بیکار هستن و مطالبه کار دارن، ولی خب مهارتی هم ندارن. اینو می‌خواستم یه توضیح بدید که دولت برای مهارت آموزی مثلا اینا باید چیکار بکنه.
بله، ببینید یکی از وظایفی که معمولا دولت‌ها دارن اینه که نیازسنجی رو در بازار انجام میدن به لحاظ مشاغلی که باید برای رفع مشکلات کشور و نیازهای مردم ایجاد بشه. متأسفانه این کار صورت نگرفته. وقتی ما نمیتونیم درست ارزیابی دقیق از بازار کار کشور داشته باشیم، معمولا تحصیلات و رشته‌هایی را که در دانشگاه‌ها و در مراکز فنی و حرفه‌ای تعریف می‌کنیم تناسب نداره با بازار کار ما. برای همین هم است که یکی از انتقادات به دانشگاه‌ها اینه که با وجود اینکه توسعه کمی بسیار گسترده‌ای پیدا کرده و ما تعداد دانشجو زیادی داریم در کشور، اما اونو جذب بازار کار نمی‌شن و در این حال خیلی از اونها به کارهایی میرن که اصلا متناسب رشته‌ای که تحصیل کردن نیست. برای همینم مراکز فنی و حرفه‌ای میتونه نقش بسیار کارآمدی در بازار کار داشته باشه. ما رشته‌هایی رو یا مهارت‌هایی رو به مرکز فنی و حرفه‌ای آموزش بدیم که نیازهای بازار باشه. باز من میگم، من در جای دیگه هم تاکید کردم که در کشور ما هنوز شغل‌ها رو متناسب نیازها تعریف نکردیم.
بله.
کشور ما با همه این گستردگی که داره حدود 4000 شغل درش تعریف شده، در صورتی که ما در کشورهایی که کوچکتر از ما هستن تا 13-14000 شغل تعریف کردیم.
خب آقای حاج اسماعیلی، باید چه کسی این کار و دستبندی رو انجام بده؟
خب ما باید کمیته های تخصصی و فنی رو در سازمان ها و وزارت های مرتبط شکل بدیم، در این بخش بتونیم از نخبگان، کارشناسان و همه آحاد افراد استفاده کنیم.
خب وزارت کار نمیتونه این کار انجام بده؟
خب متاسفانه وزارت کار، نه این دولت ها، همه دولت ها مشکل.
الان ما در حال حاضر آقای حاج اسماعیلی کارهای زیادی رو در سطح جامعه میبینیم که خب از اونا به عنوان کارهای نوپدید یاد میشه و یا کارهای جدید. همین کارا واقعا به قول شما ثبت نشده که اگه ثبت بشه میتونه تعداد شغلهای کشور رو افزایش بده. یک نکته ای که در ارتباط با وضعیت کار و نرخ بیکاری در کشور ما وجود داره، طبق آخرین آماری که به نقل از آقای کریمی معاون اشتغال وزارت کار منتشر شده، مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان رو 8.9% اعلام کرده که این عدد کمترین نرخ 18 سال گذشته تابستان ها بوده. نکته که آقای کریمی در صحبتشون اشاره کردن، سامانی نظارت بر طرح